درود بر شما دوستان، امیدوارم کارتون خوب باشه. من سپر خداونده هستم و صدام اونقدر چیز بود، اسمم چیز بود با بعد بیانش کردم چون سرماخوردگی دوستان ادامه داره. خودمونی بهتون میگم دیگه، ما نمیتونیم کارو قطع بکنیم خاطر سرماخوردگی. با صدای گرفته در خدمت شما دوستان هستیم با استاد تیروزی عزیز. موضوع جالبی رو امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم، چون که خب اگر حالا پیش تراپیست رفته باشید، مسلماً یکی از سخت‌ترین کارها براتون رفتن به گذشته، روبرو شدن با خاطراتتون و گوشم هم کیپه، یعنی حرف میزنم صدا خودم درست نمیشنم، چیز عجیبیه به قولن، برگشتن به گذشته، مرور خاطراتتون و روبرو شدن با اتفاقاتیه که در دوره‌ای از زندگی آزارتون دادن. یادآوری اونها حتی در مراحل درمان و حل کردنشون بسیار کار دشواریه و استاد امروز میخوان در مورد چالش‌هایی که شما تو این پروسه باش روبرو هستید صحبت بکنن و اینکه حالا چجوری میتونیم این مسیر رو یه مقدار، حالا خودمونی بگم، تلطیفش بکنیم که بتونید راحت‌تر باش روبرو بشیم. توضیحاتو خودتون خواهید داد و درود بر شما.
درود بسیار بسیار فراوان به شوق و ذوق تو و این یارانت و این روز برفی هم واقعا مبارک باشه. پدیده شورانگیزی بود این برف و مدت ها انتظارش رو میکشیدیم و فکر کنم همه الان در این چیز باشن که برن یه قدمی تو برف بزنن تو حالی
برف
بولی.
ولی بچگی شما مثل این که خیلی باحال بوده، من یعنی مامانم اینا هم تعریف میکنن، میگن انقدر برف میاد مثلا.
آره بابا،
برف
ما بچه که بودیم تو دهات زندگی میکردیم، بعد برای ما رویایی بود که ما بتونیم از این پشت بوم بپریم اون پشت بوم دیگه. زمستون این کار شدنی میشد، من که برف انقدر تو کوچه میومد بالا، وسطش رو تونل میکندن، یه راهی باز میکردن برای اینکه آدم ها رد شن، ما هم راحت از این پشت بوم به اون پشت بوم.
خب
خب امروز من میخوام یک موضوعی رو مطرح بکنم که همه ما باهاش چالش داریم، یه چالش عمومیه برای همه آدم ها، به ویژه برای کسانی که دلشون میخواد که سر در بیارن از ساختار درونیشون و میخوان به هویت شخصیشون نزدیک بشن و میخوان ببینن اصلا چه خبره درونشون. و این نگاه به درون خیلی جدیده و من واقعا خوشحالم که به ویژه نسل این جوان پرشور ما، باورت نمیشه سپر تا چه حد دوست داره به درون خودش سفر کنه. و من کم نشنیدم از مراجعین بسیار جوانمون که میگن که درسته من این مشکل دارم با این، با اون مسئله دارم، با اون چالش دارم، ولی میخوام خودم رو درست کنم. این حرف فوق‌العاده شگفت‌انگیز و جذاب و به شدت جدیده. یعنی واقعا من میخوام از همشون سپاسگزاری بکنم و تعظیم بکنم در مقابل این شوقشون به رفتن به درون. اما رفتن به درون خب کاریست بسیار چالش برانگیز و به شدت دشوار. چرا اینقدر سخت رفتن به درون؟ صرفا این مسئله نیستش که مثلا یکی نخواد تغییر کنه، این نیست. ما با موانع جدی روبرو هستیم در کشف آنچه بر ما گذشته، یعنی سفر به ناهوشیارمون. در حقیقت بخوایم بریم طرحواره هامون رو بررسی کنیم، بدون بررسی طرحواره ها که در کودکی ما شکل گرفته، خب طبیعتا هیچ نوع تحول اساسی اتفاق نخواهد افتاد. برای اینکه تمام چالش هایی که من الان دارم به نوعی از همون طرحواره ها شکل میگیره، یا در یک کلام خیلی پیچیده تر و خیلی شگفت‌انگیزتر سخن یونگ هستش که هویت اساسی ما در سایه های ماست. باید بریم اون سایه هایی رو که به شدت پنهان و ناشناخته هستن اونها رو کشف کنیم، چون قدرت اصلی ما اونجاست. و این یک حرف جسورانه و شگفت انگیزیست. خب خیلی خوب، ما در فضایی هستیم خوشبختانه پلنهای درمانی روانشناسان خیلی خیلی گسترش پیدا کرده و کمک کرده به این که
نه من یه دقیقه باید بگم اینا این بلنگوه میترسم بخوره به لباستون صداتون نهد این مور رو اگه یکم بزنید چون یکم آره آره الان درست شد هر
چه اشاره گرید
مثلا با اشاره بگم نشد
خودمونی هم میدونم ما گیرو برو میشه اینجا پشت سرنه رو بگیم.
نه من داشتم اشاره میگیدم جواب نمیدم نه خیلی میترسیدم صدای بودشم.
بله این داستان داستان بسیار شگفت انگیزیه. اولا این هستش که ما بدون ورود به بخش ناهوشیارمون، حداقل به بخشی از ناهوشیارمون که در طرحواره های ما شکل گرفته، طرحواره همه ناهوشیار ما نیست، اینو میخوام اشاره کنم بهش، ناهوشیار ما یک جهان بسیار وسیع و ناشناخته است. بخش مهمش همین طرحواره هایی است که ما از دوران جنینی تا حالا در حقیقت پنهان از بخش آگاه ما رشد کرده و پنهان از نگاه و مدیریت ما هم به کار خودش داره ادامه میده و خطر هم همین جاست. این که میگوین که گذشته ها گذشته، این به لحاظ عصب شناختی نمیتونه یک حرف علمی باشه، حداقل میتونه یک توصیه اخلاقی در نظر گرفته بشه. خیلی آمینا رو گفتن، خیلی از شخصیت های بزرگ روانشناسی دنیا هم گفتن بابا چه هی میری گذشته رو شخ میزنی، نفش غرب میکنی، الان زندگی تو بکن فلان. ولی داستان این استش که اونها وجود دارن، الان هستند. مثلا من میگم که خاطرات دو سالگی من هستش، الان هست و فعال و نقش داره در حال و هوا و ارتباطات و تصمیم گیری های من نقش بازی میکنه. اگر این نبود و واقعا بیکاریم، مگه پاشیم بریم بی خودی سری که به قول معروف میگن درد نمیکنه برای چی دستمال بزنیم؟ نه، این سر درد میکنه، برای اینکه یک نیروی هستن اونجا که قدرتمند هستن و دارن نقش بازی میکنن، دارن اثرگذاری میکنن. این مسئله رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. و این که فراموش بکنیم، خب توصیه عمومی این استش که خب فراموشش کن و همه هم دارن این کار رو میکنن، نیازی نیست که یه تراپیست بیاد از زبان علم روانشناسی بگه که خب اینا رو فراموش کن و خیالت راحت بشه. نه، عموم مردم دارن این کار رو میکنن و دلیلش هم میگم اینجا که چرا عموم مردم این کار رو میکنن. موضوع این استش که شما باید بدونید که فراموشی معناش اصلا چیه. اولا این مسئله تأکید شده توسط تمام عصب شناسان و تمام کسانی که در حوزه روان درمانی کار کردند، اینکه دیتاهای خاطراتی ما قابل پاک شدن نیستند. مغز هیچ کدوم پاک نمیشه، اصلا مغز ما هیچی رو پاک نمیکنه، همه رو نگه میداره و حتی تکثیر میکنه اینا رو. تکثیر دیتاهای خاطراتی دوران کودکی ما هم در درون شبکه های نورون های ما اتفاق میفته، هم از طریق اثرگذاری توی زندگی اجتماعی ما خودش رو تقویت میکنه، حتی روی بدن ما تاثیر میذاره، که بسیاری از بیماری های سایکوسوماتیک، بیماری های روانتنی رو منشأشون همین طهرواره ها میدونن. نشانش این که وقتی که میرن اون طهرواره ها رو بازسازی میکنن، ادیت میکنن، دیگه یواش یواش اون بیماری میره پیکارش. خب پس این قوانین عصب شناختی رو اگر بهش دقت کنیم، که دیتاهای خاطراتی ما از جنین تا حالا باقی مانده است و در حال رشد هست، اوکی؟ و در بدن ما هم حضور داره، یعنی دیتاهای خاطراتی ما از جنین به بعد، به ویژه زیر 10 سالگی که قدرتمندترین هستن، در 2 تا جایگاه ذخیره میشن. مهمترین بخشش همون ناهوشیار ما هست، تالاموس ما در حقیقت به لحاظ فیزیکال مغز بخوایم بگیم، و همینطور تو بدن ما هم ذخیره شدند، و این کار رو جدی میکنه. یعنی ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. اگر فقط توی ناهوشیار ما بود میگفتیم خب کاری به کار ما نداشت، حتی اکثر این که من یه کابوس شبانه میبینم و تمام، ولی داستان اینجوری نیست. اونا تماما تو بدن من حضور دارن و به بدن من دارن نقش میدن، رو هورمون‌های ما اثر میذارن، و از طریق همین هستش که توی واکنش‌های ما به محرک‌های بیرونی نقش دارن، تو تصمیمات ما اثرگذاری دارن. و اصلا نمیتونیم بگیم که ما یه جایی باشه که ما از تاثیرگذاری این طرفدارها، تاثیرگذاری خاطرات دوران کودکی و نوجوانیمون در امان هستیم. هیچ کس در امان نیست، منم نیستم.
خیلی مطلب جالبیه. یه میخوام اینجا بگم در موردش. ما همش خیلی در مورد مکانیزم دفاعی فرافکنی صحبت کردیم. من پسی که داریم صحبت میکنیم به شدت اون مکانیزم دفاعی سرکوب توش دخیله. یعنی ما توی بچگی چه از طرف خودمون، چه از طرف جامعه، چه از طرف خانواده، کلن از همه طرف این مکانیزم سرکوب روشون پیاده میشه، یعنی خفه کردن افکار و عواطف و احساساتمون. بله. یعنی از بچگی مثلا میگفتن بزرگ میشی یادت میره. نه، بزرگ میشی یادت نمیره، اتفاقا بزرگ میشی تازه یادت میاد چه بلایی سرت اومده. یا اینکه مثلا میگن بهش فکر نکن، یا گذشته در گذشته، یا گذشته گذشته، اتفاقا گذشته نگذشته. نه، این مکانیزم سرکوبه که تو میای اینجا خفه میکنی اون حسو، خفه میکنی اون فکر رو، میکوبیش، بیخیالش، میخوای بشی به زور، میخوای یه فکری که میاد و نادیده بگیری، نبینی، اون هست، چه ببینی چه نبینی اون هست. با سرکوب تو چیزی از بین نمیره، مثل حرف نزدت، چه بزنی چه نزنی تو درونت هست، ولی ده. وقتی نمیزنی تبدیل به مشکل میشه برات. حالا این حرف نزده از کجا میاد؟ از سرکوب همون افکار و احساسات. ده. ده. که تمام اینها در نهایت تبدیل به همین فشارها و مشکلات میشه. ده. ده.
میخوام اینجا یه حرف دیگه بزنم. میخوام بگم که خود این سرکوب، خود این فرافکنی، دلیلش ساختار مغز ماست. یعنی کسی نیومده اینجا نقشه بکشه برای ما. اگر والدینم اینو گفتن به بچه‌ها، برای اینکه مغزشون این کار رو با اینا کرد، فقط آگاهی نداشتن نسبت به مسئله. و این میخوام بگم که ساختار مغز ما چنین میکنه. خب جنبه ارادی نداره یا نقشه‌ای کشیده نشده. نقشه، نقشه خود تالاموس ماست، خود بخش ناهوشیار ماست. الان میخوام یه اشاره‌ای بکنم به اون ساختاری که این چنین خاطرات، به ویژه خاطرات تلخ رو از نگاه آگاه ما پنهان میکنه. و وقتی میگن ما فراموش کردیم، نه، فراموشی به این معناست که از این بخش آگاهی فعلی من دوره، همچنان که میگفتن دور از ذهن. دور از ذهن آگاه الان من هست، ولی معناش این نیستش که در درون ذهن من وجود نداره، اتفاقا عکسش هست. یعنی هرچه من فراموش چیه بیشتری داشته باشم، به قول تو سرکوب داشته باشم، پس نشان میده که شدت حضور این محرک های پنهان بسیار بسیار زیاد هستن. خب حالا چرا مغز این کار رو میکنه اصلا؟ مغز چرا خاطرات ناخوشایند، تلخ و دردناک رو سعی میکنه که ایگنور کنه، پنهانش کنه؟ برای چی؟ برای اینکه مسئله بقا در میونه. تالاموس ما کارش یافتن واقعیت ها نیست. اینو بارها من تو صحبت هم گفتم و خیلی هم بهش اشاره کردم که مغز ما نه دنبال حقیقته، نه دنبال واقعیته، نه دنبال خوشبختی هست. هیچ کدوم اینا نیست اصلا. از زمان فروید تا حالا همه روانکاوان دارن اینو تکرار میکنن. خب پس چی هست؟ دنبال بقاست. یعنی مهمترین وظیفه‌ای که در درون مغز تالاموسی ما شکل گرفته، بقا و زنده نگه داشتن ماست. چرا کودک خاطرات تلخش رو سرکوب میکنه برای بقا؟ برای اینکه نمیتونه روبرو بشه. مثلا کودکی از رفتار پدرش یا مادرش یا خواهرش یا دیگران خشم داره، مگه قدرت داره که خشمش رو بتونه بروز بده؟ مگه قدرت داره که ناراحتی های خودشون مدام بیاره و کاری بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. در نهایت کودک چون مسئله اساسیست بقاست، پس سازگار میشه، اون درد خودش رو ایگنور میکنه، سرکوب میکنه، همانندسازی میکنه با فضایی که درش هست و خواسته ها و نیازهای خودش رو میذاره کنار، خواسته ها و نیازهای والدین و بزرگترهای خودش رو جانشین اونا و درونی میکنه. این میشه ترواره.
چقدر قشنگ. یه نکته دوست دارم اینجا بگم. حتما شنیدین که میگن، حالا چی میگن، همین اصطلاح بزرگ میشه یادت میره رو دقت کردید، وقتی آدم هایی که سنینشون اتفاقا بالاتره از ما دعواشون میشه، با هم یه بحثی پیش میاد، یه خاطره هایی رو میکشن وسط که توی نوجوانیشون، مثلا طرف 60 سالشه، خاطره ای که داره تعریف میکنه توی 12 سالگیش اتفاق افتاده. مثلا با خواهرش یا برادرش دعوا شده، دعوا برای سن 60 سالگیشون بوده، ولی وسط دعوا خاطره 30 سالگی، زمان ازدواج، زمان بچه اولش که به دنیا اومده، خاطرهش با خواهر یا برادرش توی خونه پدر مادرشون وقتی مثلا مدرسه میرفتن، همه اونها یهو میاد وسط.
بله.
اگر این اتفاقات فراموش شده بود، پس چرا وقتی تحریک میشه میاد بالا؟ پس این هست.
هست.
حالا این اگر میدونید چجوریه، این داستان این شکلی، اگه خودت مسالمت آمیز بری اینا رو بیاری بیرون، حلشون بکنی، بشینی باهاشون صحبت بکنی، با این خاطراتت، راحت تر حل میشه تا تو بحران ها خودشون بیان بالا. یعنی الان داستان اصلی اینه که شما اگر نرید دنبال بیرون آوردن یا روبرو شدن با اونها، اونها بالاخره یه روزی یه جایی مچ شما رو میگیرن و باهاتون روبرو میشن. پس چه بهتر که ما خودمون بریم به استقبالشون قبل از اینکه اونا بیان به استقبال ما، چون اونا تو بحران میان به استقبال ما، ولی ما میتونیم تو شرایطی که خیلی حالمون بد نیست بریم دنبالشون.
دقیقاً. این همون سخن مولاناست که فرمود آدمی را دشمن پنهان بسیست. خب چرا پنهان؟ اونم داره میگه، حالا اون ساختار عصبی علمی امروز نداشت، ولی شهودش رو داشت، درکش رو داشت. پس همه آدم ها به صورت طبیعی نرمال بخش بزرگی از خاطرات ناخوشایند دوران کودکی و نوجوانیشون رو ایگنور کردن به خاطر ساختار تالاموسی که به دنبال بقا و امنیت هست و کودک کاملا تابع اون تفسیرهای تالاموسی کوچولوی خودشه که بهش میگن مغز خزنده. خب در یک نگاه دیگری ایگوی ما کجا شکل میگیره؟ یه بخش بزرگی از ایگو هم اونجا شکل میگیره. خب این تالاموس نسبت به محرک های منفی حساسیت بسیار شدیدتری داره تا نسبت به محرک های مثبت و مفید. حالا این سوال پیش میاد که میگن چرا ما خاطرات خوشمون هم اصلا یادمون نمیاد؟ تالاموس که نمیخواد بیاد خاطرات خوش ما رو ایگنور بکنه، نه نمیکنه این کار. تالاموس نسبت به محرک های زجرآور بیرونی و ناخوشایند بیرونی حساسیت داره برای بقا، چون بقای ما رو تهدید میکنه. اینو بعدن میگم، یاد باشه اگه یادم رفت بگم. پس این حساسیت مغز ما، مغز ناهوشیار ما نسبت به محرک های خطرناک بیرونی، رنجاور بیرونی برای بقاست. پس خود به خود در مغز ما این قابلیت ایگنور کردن، سرکوب کردن وجود داره. اوکی؟ نمونه فیزیکال شما میتونیم اینجوری بگیم، مثلا ما یه سری اعصاب سمپاتیک داریم، اعصاب پاراسمپاتیک داریم. مثلا اعصاب پاراسمپاتیک چیکار میکنن؟ یعنی اینا کاری ندارن که من تصمیم بگیرم، غیر ارادی یه سری کارها رو انجام میده برای اینکه ما بقامونه، برای بقاست. اینا ساده ترین مثالی که همه تجربه کردن که یه چیزی داره میاد طرف چشم ما، چه اتفاق میفته؟ بدون اینکه تو تصمیم بگیری، اراده ای داشته باشی، چشمت بسته میشه. اینو کی انجام داده؟ چه کسی این کار رو انجام داده؟ بله، یا تو خوابی، تو خواب هستی، خب بخش آگاهی دیگه تقریبا صفره. خواب خوشی هم هستی، مثلا خیلی عمیق به خواب رفتی، بعد یه کابوسی میبینی، مثلا یه ماری داره به حمله میکنه، یا از پله افتادی، یا حیوانی داره تو دنبال میوه، مثلا شما از قلب چنان به تپش میفته و شما از خواب میپرید وحشت زده. کی این کار میکنه؟ کیه داره این کار میکنه؟ شما که خواب بودین. پس اون اعصاب پاراسمپاتی که زیر نظارت بخش ناهوشیار ما داره کار میکنه و کاملا غیر ارادی هست، نقش بازی میکنه. حتی میخوام اشاره کنم به این مسئله، حتی تهدیدهای خیالی بسیار بسیار قوی تر دیده میشن تا تهدیدهای واقعی. این که میگویند، ما اینو تو مهندسی ذهن خواهیم گفت، این که میگویند که مغز ما حقیقت، واقعیت و مجاز رو با هم فرق نمیده و بسیار امر جالب و شگفت انگیزی هست، و اگر ما خوب بدونیم چقدر میتونیم از این خاصیت مغز در مهندسی ذهن بهش مفصل اشاره میکنم که ازش استفاده میکنیم، از این خاصیت مغز که بخش ناهوشیار مغز ما اساسا مجاز با واقعیت براش فرق نمیکنه. خب این رو هم تو طرحواره درمانی خواهیم گفت، در تخلیه خشم مثلا، هم در مهندسی ذهن خواهیم گفت. برای اینکه ما در مهندسی ذهن داریم میگیم که ما این دیواره ناپیدای دشوار ناهوشیار رو باید برداریم، پلنهامون رو اونجا جاسازی بکنیم. خب این خیلی از پروژه‌ای که اونجا مطرح میکنیم پروژه واقعی نیستن. ما خیالاتمون هم، چون در اپیزودهای پیشین مهندسی ذهن گفتیم، خیالات ما نقش بسیار شگفت انگیز دارن. حالا از اون بگذرم. پس این ساختار مغز ما برای بقا رو باید جدی بگیریم. یعنی کسی رو نمیتونیم متهم بکنیم که تو عمدن داری اینا رو فراموش میکنی. نه، اینجا یه اشارهی بکنم که چرا خانوم ها بیشتر از آقایان توانایی یادآوری خاطرات رو دارن. بسیاری از آقایان تو مشاوره ها میگن که آقا این خانم ما مدام میره گذشته، میگه 15 سال پیش تو در فلان مهمانی اونجا این حرکت رو کردی. تو مورد من یادم نمیاد که من دیروز یادم نمیاد تا جور 15 سال پیش من چه حرفی ازم. خب راست میگه این مرد، راست میگه اون زنم، راست میگه. اوکی؟ چرا راست میگن؟ برای اینکه ساختار مغز خانوما با ساختار مغز آقایون هم متفاوته. مغز آقایون به دلیل قابلیت فعالسازی شدید نیمکره چپ که امر منطقی است و مدام به بیرون هست و هدفگذاری و برنامه‌ریزی این هست، نسبت به مغز زنها که نیمکره چپ و راستشون با هم ارتباط بسیار وسیق و دادستت مداوم دارن، یعنی همجی رفت آمد هست بینشون، مغز زنها مغز خطی نیست، مغز شبکه‌ایه. برای همین یادآوری خاطرات ناخوشایند یا خوشایند گذشته برای خانم‌ها بسیار آسان‌تر هست تا مغز آقایون. پس اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم که درصد سرکوب در آقایون خیلی بیشتره نسبت به خانم ها، نه عمدن بلکه به خاطر ساختار مغزشون. اینکه آیا میشه اینا رو عوض کرد؟ البته میشه تغییر داد. خب حالا این یکی از دلایل عصب شناسی این هستش که رفتن به خاطرات ناخوشایند دوران کودکی و نوجوانی دشواره و اینه که بسیاری از آدم‌ها، یعنی من به مشاورین و درمانگرها دارم میگم که کار بسیار دشواری دارن، اینکه سخن رایجی است میان درمانگران که درباره گارد مراجع صحبت میکنن، که مراجعینی هستن بسیار گارد دارن نسبت به پروژه‌ای که خودش میخواد بیاد ولی پلن درمانگر رو در مقابلش گارد داره. همه درمانگرها با این مسئله روبرو هستن. من میخوام بگم که این گارد تصمیم این مراجع نیست. میخوام اشاره کنم به این قصه و درمانگران بسیار بار تجربه میدونن چجوری وارد بشن که کمک کنن به مراجعشون بر اون گاردها بتونن غیر مستقیم غلبه کنن، نه مستقیم. خب حالا اونم داستان مفصلی داره، واردش نمیشه. خب اگر این ساختار مغز ما هست، پس من به همه حق میدم که چیکار بکنن، یعنی فراری باشن از گذشتهشون. من الان بسیاری از مراجعین، بسیار زیاد، وقتی صحبت میکنیم درباره طرحواره درمانی، طرحواره ها و نقششون، مثلا میگم مثلا من خاطرات دوران کودکی تو رو میخوام، یادم نمیاد اصلا، هیچی یادم نمیاد از کودکیم و حتی بعضی دوران نوجوانی هم هیچی یادشون نمیاد. یعنی به نظر میرسه که مثلا 15 سال اصلا این زندگی نکرده، هیچی یادش نیست. برای چی یادش نیست؟ این حرف مراجع به من داره میگه که من اونجا خاطرات بسیار تلخی داشتم. پس یک درمانگر با تجربه متوجه میشه که اونجا محرک های رنجاور چی بوده؟ به حدی بوده که مغز این تصمیم گرفته که برای بقای این اونها رو ایگنور بکنه، پنهانش بکنه. خب این یه مسئله. مسئله دیگر این هستش که بدن خود ما هم همینطور سپرجه. بدن ما به تبع ناهوشیار ما بسیاری از دردها رو، رنجها رو ایگنور میکنه. برای همین ما متوجه خیلی از بیماری ها نمیشیم. بعضی از دردها آشکارن. بسیاری از دردهایی که در بدن ما هست و به ویژه در اندامهایی که غیر ارادی هستن، مثل دستگاه گوارش، مثل کبد، مثل نمیدونم قلب اینا چون غیر ارادی هستن، اونها این جنبه ایگنور کردن رو دارن. برای همین ما یه زمانی متوجه بیماری میشیم که کار از کار متاسفانه گذشته. خب پس هم بدن ما، اینو اشاره کنم که بدن ما هم برای بقا طراحی شده. این مسئله فوق‌العاده مهمه که ما مسئله بقای بدن رو، بقای ذهن رو باید جدی بگیریم در مواجهه با طرحواره‌ها. بسیار نکته مهم و اساسی است. اگر اینو در نظر نگیریم ما نمیتونیم به مراجعمون کمک کنیم، چون ناچار میشیم بهش اتهام بزنیم، بهش برچسب بزنیم، در حالی که اینطوری نیستش. خب این یکی از این دشواری هاست که، ولی اگر ما روش هایی رو یاد بگیریم که این مسئله امنیت رو حل کنیم. چرا مراجعه پیش مشاوری که امن هست راحت تر حرف میزنه سپس؟ بله؟ چرا؟ اگر مشاور نتونه اون امنیت رو به مراجعه بده، مراجعه حرف نمیزنه، یا خیلی چیزا رو حرف نمیزنه. البته فروید یک کشف بسیار شگفت انگیزی کرد در اتاق درمان که بسیار مشهوره در تاریخ روانشناسی. میگفتش که من به حرفایی که بیمار من، اونا میگفتن بیمار، این که مراجعه هست مال این نسل سوم روانشناسیه که روانشناسی انسانگراست، اون میگفت بیمار، الان نمیگن اینو، به ویژه از فرمایشات شگفت جناب راجرز. من توجه میکنم به آنچه که بیمار من نمیگه، نه اون چیزایی که میگه. متوجه میشم که اونجا یه داستانهای بسیار بسیار رنجاوری خوابیده. این کشف فروید هست. خب پس فی نفسه راهیابی به خاطرات درون و طرحواره ها کاری بسیار بسیار دشوار، به همین اندازه خلاقانه است. پس همه کسانی که برای این مسائل میرن پیش درمانگر و میخوان که تغییری در ساختار درونشون بدن، واقعا شجاعترین آدم ها به نظر من، جسورترین آدم و خلاقترین آدم ها هستن، حتی اگر اون پروژه ها هم نتونن اجرا کنن. فی نفسه این یک جسارت میخواد که وارد این عرصه بشه و بیاد و اجازه بده که یک درمانگری، یک مشاوری درونیات این رو بررسی کنه. اصلا این خیلی شجاعت و شهامت میخواد.
من این نکته اینجا میخوام بگم، حالا به شوخی مطرحش میکنم، ولی خب دید خانم های ایرانی مثلا موقع نظافت اگه بخوان یکی رو بگن بیاد کمکشون، خودشون قبلش خونه رو تمیز میکنن که جلوی اون کسی که اومده خونه رو تمیز بکنه خونه شون تمیز باشه. خب چون خجالت میکشن خونه شون جلوی مسئول نظافت خونه شون کثیف باشه. به نظر من خیلی از آدم ها تو مراجعه به تراپیست هم این مسئله رو دارن، به این فکر نمی کنن که من دارم میرم که مشکلم رو حل بکنم. من اینو زیاد دیدم، حداقل خجالت میکشن که بپذیرن که من یک مسئله و مشکلی دارم که باید دارم مطرح بکنم، و توی جلسه درمان با تراپیست خودشون خودسانسوری میکنن. چون حتی ممکن از اون آدم خجالت بکشن که مشکلشون رو بهشون بگن. این خیلی عجیب و پیچیده ایه که بازم حالا برمیگرده همون داستانای مختلفی که بعدم بهش میپردازیم. ولی یه گارد یه سبک دیگه ای هم هست که دقیقا اینجا میاد وسط، که مراجع فکر میکنه خودش باید مشکل خودش رو حل بکنه. بله مراحل خودش باید طی بکنه، ولی باید علائمش رو درست بتونه و شفاف و در یک فضای امن توضیح بده تا راهکار درست هم دریافت بکنه و بره اجراش بکنه. چون اگر شما نتونی اون چیزی که تو درونت هست رو درست مطرح بکنی، رسیدن به راهکاری که مناسبت هست هم سخت‌تر میشه.
دقیقاً برای همین استش که مثلا درصد مراجعه کنندگان به یک درمانگر میتونه بسیار زیاد باشه، اما اون مراجعینی که پای کار وای میسن و ادامه میدن بسیار کمن.
من حتی فکر میکنم یکی از دلایلی که آقایون به مشاور و متخصص کمتر مراجعه میکنن همینه، چون به خاطر این ترسی که از فکر این که من ضعف دارم باعث میشه اصلا مراجعه نکنن، چون طرف فکر میکنه مرد قویه، پس یعنی چیزای علکی که
اون البته ساختار مغزی مردونه نیست پرجان، اون برمیگرده به ناهشیار جمعیه.
دقیقاً فرهنگ ایرانی خصوص،
فرهنگ ایرانی به خصوص که
دوست ندارن
مرد رو عقل کل میدونه.
آره واسه همین طرف اصلا وقتی مراجعه میکنه روش نمیشه بگه آقا من مثلا فلان مشکل دارم، اونم یه جوری میخواد نمیدونم قلدر مهابانه ردش بکنه. خیلی بهشون بیشتر آسیب میزنه.
اینم خب قابل تحسینی که الان تعداد آقایون مخصوص جواناشون مراجعه میکنن بسیار داره گسترش پیدا میکنه و این بسیار امید بخشه.
دقیقا.
این یه مسئله است، این مسئله تالاموس و مسئله بقای تالاموسی و مسئله بدن و اینا. خب یه نکته دیگر خود ذهنه، ذهن یعنی دیتاها. ذهن یعنی چی اصلا؟ ذهن یعنی خاطره. ما وقتی که در جنین هستیم که ذهن نداریم جز کدهای ژنتیک و یه سری فرکانسایی که بچه میگیره از مادر، ذهن به این معنا وجود نداره. ذهن شکل میگیره توسط پدر مادر، توسط بعدن اطرافیان، بعدن مدرسه، بعد جامعه، بعد مدیا. ذهن شکل میگیره. ذهن چی هست؟ ذهن دو چیزه، یه سری احساسات، چه خوشایند چه ناخوشایند. اوکی؟ مثلا وقتی یه بچه توسط مادرش با لبخند نوازش میشه، یه محرک تقویت کننده مثبت شارژر دریافت کرده و یک حال خوشی بهش دست داده، چون هورمون‌های شادی بخش در بدنش ترشح شده و اینجور یه خاطره خوشه توی مغزش. و تالاموسش اومده یه فکر گذاشته روش، این مسئله شناخت درمانیه. اون احساس یه چیزیه، چه احساس خوشایند باشه چه ناخوشایند باشه، حتما از طریق مغز ما یعنی تالاموس ما یک تفسیری روش هست. تفسیر چیه؟ مثلا میگه اینجا امنه، این آدم دوست تو، این دوستت داره، اوکی؟ تو دوست داشتنی هستی، تو مفید هستی، اوکی؟ برعکسش وقتی که کودک مواجه میشه با اخم پدر، با اخم مادر، با ناراحتی هاشون، با بحران هاشون، استرس هاشون، استراب هاشون، برخوردهایی که با بچه میکنن، سرزنش هایی که میکنن، اون ویروس های بیسگانه ای که به کار میبرن، بلا فاصله بچه میره توی گارد، امنیتش به خطر میفته و میره توی گارد. حالا بعدش همانند سازی میکنه، ولی اولش تو گارده، بعد این رو درونی میکنه، یعنی میگه که منم که مقصر هستم. یکی از اتفاقاتی که در کودکی میفته و در طرفواره‌های ما وجود داره و باید اون بیاد بیرون ادیت بشه اینه که کودک خودش رو مقصر میدونه، میگه من دوست داشتنی نیستم، من به درد این پدر و مادرم نمیخورم. و چون همیشه اون به حمایت پدر مادرش برای بقا نیاز داره، اونها رو منزه میکنه، اونها رو پاک میکنه و خودش رو مقصر میدونه. این چیزیست که هنوزم الان تو همه ماها به نوعی وجود داره، چون تو طرحواره ما در کودکیست. خب این ذهن یعنی خاطرات. خاطره یعنی گذشته، درسته؟ بله. خاطرات ما همیشه مربوط به گذشته. اصلا ذهن رو اینجوری تعریف میکنن روانشناسان، میگن ذهن یعنی گذشته، انبان خاطرات گذشته که مجموعه از امواج آمیگدالاس و امواج تالاموسی، یعنی امواج هیجان‌های ما و امواجی که تفاسیر و این چیزها رو گذاشتن روش. اوکی؟ خب این مجموعه گذشته و خاطرات ما مربوط به گذشته است، پس ذهن ما نمیتونه در زمان حال باشه، در مقابل زمان حال گارد داره. حالا کدام نیروی مغز ما در زمان حال هست و با واقعیت‌های فعلی سر و کار داره؟ بخش نئوکورتکس ماست، بخش منطقی ماست، بخش فرونتال مغز ماست. اوکی؟ این بخش ماست که مسئول واقعیت‌ها، زمان حال و ارتباط با محرک‌های واقعی بیرونی است. خب پس خود مغز ما، ذهن ما به طور طبیعی در مقابل بخش منطقی ما قرار میگیره، چون کارکردشون متضاده. اون در گذشته سیر میکنه و میخواد اون گذشته رو حفظ کنه برای بقا. اون ذهنم برای بقاست و نئوکورتکس ما، بخش منطقی ما، کاملا برعکس، تمام تمرکزش روی محرک های واقعی است و در زمان حال توجهش به زمان حال، به محرک های فعلی هست. پس میان کار کرد بخش منطقی مغز ما و ذهن خاطراتی ما یک تضاد آشکار وجود داره. پس ذهن برای بقای خودش ورود بخش منطقی رو ممنوع میکنه. اوکی؟ حالا ما به مراجعمون میگیم که این طرحواره رو داری، این مسئله رو داری، این مسئله رو، الان وسواس تو، استراب تو، استرس تو، پرش فکری تو، اینا، کمبود اعتماد به نفس تو، همه اینا مربوط به این هستش که در ذهنت این شکل گرفته در گذشته و ما میخواییم بریم اونجا اینو بیاریمش بیرون. اوکی؟ خب قبول هم میکنه و خب من معمولا همیشه روشم این بوده که بیار روی کاغذ خاطراتتو، خاطرات تلختو بیار روی کاغذ. حالا اونو یادم نره اونو بگم، خاطرات تلخ چرا خاطرات خوش رو ایگنور میکنه؟ مغز که این کار رو نمیکنه، اما یک اتفاقی میفته در مغز ما. به نظر من یک قابلیت عجیب وجودی، کارکرد عجیبی است. یعنی از میان این دوتا طیف خاطرات منفی و خاطرات مثبت، برای مغز تالاموسی ما خاطرات منفی بسیار مهمترن، چون بقا رو تهدید میکنن. خاطرات مثبت که بقا رو تهدید نمیکنن. یکی این، بسیار حساس مغز به این خاطرات منفی ما. علت این که الان هم یک خاطره منفی فعلی اینقدر یک آدمی رو به هم میزنه که بعد خودش هم میگه که لازم نبوده من اینقدر برای یک محرکی بیرون، یک حرف، یک رفتار، دو هفته مثلا بیخوابی بکشم، نشخوار ذهنی بکنم، خودزنی بکنم، اعصابم به هم بریزه، بد خواب بشم، بد غذا بشم. اوکی؟ خودش هم میگه که چرا اینجوری هست. درسته که اون طرحواره ها کاملا بیدار شدن، اما مسئله این استش که مغز ما عموما و کارکرد طبیعیش اینه که به محرک های منفی حساسیت فوق العاده ای نشون میده. به تعبیر من وقتی که یک شرایطی با محرک ناخوشایند و آزاردهنده روبرو هست، تالاموس آژیر خطر رو میکشه و این آژیر خطر رو کشیدن بسیار مسئله های جالب داره. هورمون های ما ساختارش تغییر میکنه، انبساط و انقباض مایچه های ما عوض میشه، اصلا خیلی داستان اتفاق میفته که جای بحثش اینجا نیست. پس ذهن خود به خود فی نفسه میخواد خودش رو حفظ کنه و حریم خودش رو حفظ کنه و بقا رو نگه داره. چرا؟ برای اینکه بقا اونجوری تعریف شده، یک، این خاطرات اصل زندگی ما هستن از نظر ذهن، دوم اینکه اینا باید ایگنور بشن، پنهان باشن تا تو در امان باشی. خب پس دو تا دستورالعمل خیلی عجیب توی مغز خود ما وجود داره. تو طرحواره درمانی ما باید بر این دو تا کارکرد طبیعی مغز غلبه کنیم و امنیت رو و بقا رو یه تعریف دیگه بهش بدیم. میدونیم ما بدون امنیت ما نمیتونیم هیچ تغییری بکنیم، ما باید یه امنیت جدید رو جانشین امنیت پیشین بکنیم. چه چرا؟ برای اینکه کودک درون ما که انرژی حرکتی ماست، انرژی ارتباطی ما هست، جز در امنیت فیک، امنیت فیک، اوکی؟ حالا این داستان امنیت بقا داستان ها داره سپر جانا، یعنی داستان ها داره، ممکنه 90% آنچه را که کودک امنیت میدونه براش خطرناک باشه. امنیت نه اینکه حتما حقیقت، امنیت اون چیزی که کودک و مغز کوچولوش تفسیر کرده امنیت.
یه چیزی من اینجا اضافه بکنم، امنیت رو میخوام اسمشو بذارم یکم عادت. تغییر رو اسمشو میخوام بذارم ناشناخته ها.
بله.
ما در واقع موقعی که میخوایم تغییر بکنیم، چیزی که به همون بیشترین فشار رو میاره، یک فضای امن از عادت هامو میگیریم.
بله.
و تغییر چون ناشناخته است و عادت نداریم بهش، جلوش مقاومت میکنیم. دقیقا. چون اقلن یک عادت بد میدونیم چیه.
میدونیم.
ولی وقتی دنبال یک ناشناخته بخوام بریم، ناشناخته تغییره. چرا میگیم تغییر درد داره؟ چون داری از فضایی که میشناسیش میری به فضایی که نمیشناسیش.
دقیق، عالی. ذهن ما به ناشناخته ها حساسه و گارد داره نسبت به آنچه که میشناسه، هرچند که خطرناک باشن اونا رو قبول داره. این خاصیت ذهن ماست. مرسی از این یادآوری.
یه سه دیگه
عادت دیگه، معنا عادت رو معنا کرد.
من فهم میکنم توی پروسه خصوصا طرحواره درمانی خیلی ها دلیل این که ادامهش نمیدن و برگشت میزنن به سیستم قبلیشون، ترس و وحشت یکی از این تغییرهای ناشناخته، تغییری که به واسطه دیدن ناشناخته ها میبینن.
بله، کاملا درست، کاملا طبیعیه.
آره، وقتی چون حالا من در تجربه خودم دارم میگم، خیلی که به نظرم بیشتر کسایی که میان دنبال طرحواره درمانی انجامش نمیدن و در میرن از زیر این پروسه. حالا با هر تراپیستی هم کار بکنن، غالبا انگار مثلا میرن یه دریاچه ای و یه عمقش رو یه پا میزنن، دو پا میرن، تا زانو رفتن خوف میکنن، میبینن وای چقدر سرده بریم بیرون.
خب بله.
چرا؟ چون این ناشناخته و این عادت جدیده، چون عادت مثلا شما وقتی میخوای طرحواره وابستگی تو حل بکنی، باید از مادرت مثلا جدا بشی، باید
مادر درونی،
مادر درونیت قرار جدا بشی و اون استقلاله واسه کسی که تو وابستگی بوده. همیشه فکر کنید مثلا یه کوالایی که همیشه بغل مامانش بوده، حالا بگم میخوای مستقل بشه، خب سکته ناقص رو میزنه مثلا. پس این ناشناخته به حدی ترسناکه که خیلی از اوقات پروسه درمانو کلا برعکس میکنه و طرف ممکنه با شدت بیشتری برگرده حتی به طرحوار قبلی خودش.
بله، همینطور.
چون احساس میکنه وای چقدر اینجا امن بود، نخواستیم بابا.
کاملا دقیقاً درسته. طرحواره ها یک، برای بقای ما طراحی شدن. دوم این که امنیت تولید کردن، هرچند فیک، هرچند خطرناک، ولی امنیته. پس مغز ما و بدن ما نسبت به اون عادت پیدا میکن. عادت یعنی چی؟ شرطی میشه. مغز ما بر اساس شرطی ها عمل میکنه. شرطی ها چیزی است که شناخته شده است، تجربه شده پیشین، ما میشناسیمش، ما تجربه کردیم. بیرون از اون تجربه ها، بیرون از اون شرطی ها، همش ناشناخته است و ناامنیست. پس بقا رو تهدید میکنه. همه جا مسئله امنیت و بقا است. عادت چرا اینقدر لذت بخشه؟ امنیت، امنیت میاره. ولی این داستان عادت، فکر نمی‌کنم عادت همیشه بده. نه، عادت‌ها بسیار بسیار مفیدن. اگر مغز ما بر اساس عادت و شرطی‌های پیشین عمل نمی‌کرد، مثلا نمی‌تونستیم درست زندگی کنیم. مثال بزنم، مثلا رانندگی. شما اولی که میری رانندگی یاد می‌گیری، چقدر فکر می‌کنی، چقدر استرس داری. بله؟ بعد که یاد گرفتی تو جاده داری دلی میکنی، موسیقی گوش میکنی، طبیعت رو نگاه میکنی، شعر میکنی، حال میکنی، داری رانندگی هم میکنی. برای چی داری حال میکنی؟ برای اینکه این رانندگی کردن و سبک رانندگی تو در مغز ناهوشیارت سیف شده، تبدیل به عادت شده و خودکار داره عمل میکنه. چرا مغز ما این کار میکنه؟ بنابر قانون بقای انرژی. هیچ کدوم از این مسئله ها بدون دلیل عصب شناختی وجود نداره. از داره مغز ما صرفه‌جویی در انرژی میکنه. عادت‌های ناهوشیاری ما صرفه‌جویی مغز در مصرف انرژی است. مسئله این استش که اون امنیت فیکه، اون عادت برای یک دوره مفید بوده، برای مرحله بعدی تو دیگه کاربرد نداره، به درد نمیخوره. تو همش باید همین گذشته های خودتو تکرار کنی و دچار چالش میشی، دچار بحران روانی میشی، دچار بحران در ارتباطاتت میشی. برای چی؟ برای اینکه زمین بازی عوض شده، قوانین مغز تو چیزایی که عادت کردی چه دیگه است. برای همین قدیمی ها میگفتن ترک عادت موجب مرض است، میفهمیدن اینا رو. من میخوام بگم که اینا هیچکدوم تقصیر کسی نیست. ما نمیتونیم این ملت انگ بزنیم، برچسب بزنیم، بگیم تو تنبلی، تو نمیخوای فرار میکنی، تو نمیدونم چه. اینا نیستش، اینا یک درمانگر و مشاور با تجربه هرگز این حرفا رو به مراجعش نمیزنه، چون اصلا اینا واقعیت ندارن. اینا بخشی از ساختار شگفت‌انگیز مغز ما برای امنیت، برای بقاست، و بقا یعنی شناخته شده. بنابراین اون در بحث نوجوانی گفتیم و میگوییم سپر جان که رفتن به سمت یک تجربه جدید بسیار استرس‌زاست، بسیار خطرخیزه. برای همین بسیاری از آدم ها وارد عرصه تجربه جدید نمیشن، برای اینکه وحشتناکه، امنیتشون به خطر میفته.
اینجا بگم اینو بر اساس کتب نمیگم، بر اساس تجربه خودم میگم. واقعی صحبت طرحواره ها میشه، همش در مورد طرحواره های آسیبزا. یعنی ما موقعی که در مورد طرحواره ها صحبت میکنیم، آلردی انگار داریم در مورد طرحواره آسیبزا صحبت میکنیم، یعنی اصلا طرحواره خوب انگار نداریم. این یه باگیه به نظرم کلن توی متون روانشناسی. موقعی که طرحواره میشه ما داریم در مورد مشکل صحبت میکنیم. ما طرحواره های خوب هم داریم.
بله.
و در واقع وقتی طرحواره هامون رو تغییر میدیم، ما داریم طرحواره های معیوب رو جایگزین میکنیم با طرحواره های خوب و سالم. خب پس واژه طرحواره فی نفسه واژه منفی نیست.
نه.
ولی توی ادبیات روانشناسی آره، ولی مثلا تو کتب وقتی میخونید، وقتی اسم طرحواره میاد بار منفی داره، انگار مرضه. طرحواره یعنی الگوی ذهنی، ساختار فکری. پس ساختار فکری در لغت واژه بار منفی داری نیست.
نه.
پس طرحواره موقعی آسیب زایه که طرحواره معیوب باشه. حالا اینو میخوام صحبت شما رو تکمیل بکنم. اینجا که میگیم امنیت بقا، موقعی که طرف متوجه بشه که طرحواره‌ای که درگیرشه، مثلا طرحواره رهاشدگی، باعث ناامنی شده، حالا میفهمه این طرحواره باید به یک طرحواره امن تغییر پیدا بکنه. یعنی در واقع اینجوری بگم، اصلا واژه طرحواره بیام بیرون، یک الگوی غلط یا یک الگوی آسیبزا جایگزین بشه با یک الگوی سالم و شادی آفرین یا آرامش بخش یا امن. و در واقع ما موقعی که میگیم طرحواره‌مون رو میخوایم حل بکنیم، در واقع میخوایم یک ساختاری که امن نیست ولی ما فکر میکنیم امن هست رو تغییر بدیم به یک ساختاری که امنه ولی در حال حاضر ما فکر میکنیم امن نیست.
دقیقاً.
و این به نظرم چالش خیلی مهمه تو این پروسه.
بذار من از زبان مولانا بگم، بخیلی خودم حال کنم. امیدوارم بقیه هم حال کنم.
حتما همینطوره.
ببین مولانا اول و آخر طرحواره درمانی رو گفته. اولش میگه برای مبتدی که داره وارد میشه که ساختار قدیمی خودش رو بشناسه، طرحواره‌ها رو بشناسه، عادت‌ها رو بشناسه، ببینه به قول تو کدوم طرحواره مفیده، کدوم عادت مفیده، کدوم مفید نیست، ادیت کنه، جابجا کنه. اینجا به طور طبیعی بنابر آنچه هم که تا اینجا شرح دادیم، این حرکت حرکتی هست که شما از یه امنیتی باید عبور کنید به یه امنیت دیگه برسید. کل طرحواره درمانی از نظر من اینه، عبور از یک امنیت فیک قدیمی و ناشناخته به یک امنیت شناخته شده خلاقانه جدید.
دقیقا.
حالا مولانا به طرز شگفت‌انگیزی برای من اینو روشن کرده. اون ابتدای مسیر میگه که ایمنی بگذار و جای خوف باش. خوف یعنی ترس، ناامنی. ایمنی، امنیت بگذار و جای خوف باش. تو باید حرکتی بکنی، جسارتی نشون بدی. اگر بخوای توی همین فضای امن فیکت بمونی، تو دیگه آدم جدید نمیشی. آدم جدید شدن، ساختار جدید پیدا کردن، لازمش یه جسارتی است برای رها کردن اون امنیت. بعد در اون مراحل عالیش چی میگه به ما؟ میگه ایمنی یافتم، سوی خطر مینرم. اون ایمنی قدیمی رو میگه خطر، این ایمنی که خلاقان خودش ساخته میگه ایمنی یافتم، سوی خطر مینرم. به طرز شگفت‌انگیزی بر اساس کاوش‌هایی که توی مثنوی سال‌ها دارم می‌کنم، این خط سیر رو به طرز شگفت‌انگیزی به ما نشون داده که چطوری از این برسی به اونجا. حالا بگذاریم دیگه.
وقتی در مورد مولانا صحبت می‌کنید،
خودم رو کنترل می‌کنم.
آره خیلی باحال انرژیتون یو
یو های میشه.
خیلی باحاله.
اوکی. خب این نقش ذهن، این نقش عادت، همه اینها نقش دارن و اساسی و بسیار بسیار مهم هستن و ورود به بخش آگاه، بخش منطقی، یعنی آزادی ما، هویت شخصی ما، الزاماً به قول تو به معنای این نیست که همه تروارات رو بزن سطل آشغال. نه، تو تروارهای بسیار قدرتمندی داری، بسیار نیروهایی در درون تو هستن که خلاقیت تو در اونجاست. همه اینها رو مقابل داریم. اوکی. ولی مسئله چیه؟ مسئله سوال اینه که آیا همه اینا در بخش آگاه تو هست یا نه؟ همه سوال اینست. آیا طرحواره‌های مفید و غیر مفید تو الان در تحت نظارت و مدیریت خلاقانه بالغ آزاد تو هست یا نه؟ همه حرف من اینه. کار ما در طرحواره درمانی اینه که تمام آن چرا که در درون ما شکل گرفته که بسیاریش هم مفیدن، بسیار دیگرشون مخربن، اولا اینا ارزیابی بشن، بررسی بشن، قربالگری بشن اینا، بعد همشون بیان زیر نظارت بخش منطقی ما. پس تمام حرف اینه آنچه را که زیر نظر تالاموس و ناهوشیار ما در انجام بشه بیاد در بخش منطقی ما، بخش نئوکورتکس ما قرار بگیره. و این از اون سخت‌ترین چیزاست به دلیل تضادی که میان کارکرد بخش منطقی و کارکرد بخش غیر منطقی مغز ما وجود داره. اون امنیت این امنیت رو قبول نداره. بقای تالاموسی در مقابل بقای نئوکورتکسه. این ساختار مغز ماست. مغز ما خودش با هم درگیری، خود درگیری داره اصلا.
کم مشکل داریم حالا این همین وسط.
من میخوام بگم بابا خودتون رو سرزنش نکنید لطفاً. ببین خودتون اینقدر اذیت نکنید. این ساختار مغز شماست. من دارم فقط تجربه میکنم، میگم که ببین اینا مسئول این داستان هاییست که در مغز ما داره اتفاق میفته. اگر شما دوست داشتید که سهم نظارت بخش منطقی و آگاه و خردمند و هوش هیجانی خودتون رو، هوش این جهانی خودتون رو بیارید مدیر درونتون بکنید، به قول مولانا فرمود نفس اماره است و ما اماره اماره ایم. میگه ذهن دستور دهنده به بدی است، ما اونو زیر سلطه گرفتیم. بله، چون سلیمانی دلا در مهتری، بر پری و دیو زن انگشتری. چه طرحواره های منفی چه طرحواره های مثبت، همشونو بیار بیرون، مهر جدید خودتونی که مهر بالغ آزاد اندیشمند خردمند مستقل شخصی یونیک هست و مهرتو بزن روش. تمام منظور من از طرحواره درمانی این هست و برای همین است که این کار دردناکه. و اگر از درد بترسیم، از بالا آمدن رنج بترسیم، حتما ناکام خواهیم شد.
خیلی عالی بود و بیستی من آخر داشتم فهم میکردم آدم بخواد با شما مشاعره بکنه ست هیچ باخته. اینقدر شعر حفظین یه میازار موری که دانه کش هست من بگم همونجا اوت میشه. خیلی مطلب جالبی بود، مرسی واقعا. امیدوارم که دوستان هم در واقع از این موضوع بتونن استفاده که باید رو ببرن. در آخر همینه بگم که دوستان پکیج های نوجوانی، مهندسی ذهن و 20 ویتامین ارتباط خلاقانه رو ما چند وقتی هست که تولید کردیم، از طریق متنی که توی همین اپیزود میذارم میتونید تهیه بکنید. و حالا مباحث طرحواره ها رو هم دیگه همونطور که من گفتم میفته سال دیگه بهش میپردازیم و در این زمینه هم اپیزودهای مختلفی رو تولید خواهیم کرد. امیدوارم دکتر اینو خود اضافه کنید.
فقط این که چون گفتی سال آینده، گفتم که سال نورم تبریک بگیم.
نه اپیزود درست میکنیم.
آها.
آره نه.
نه.
هستیم، هستیم نه. اوکی. پیشا پیش حالا تبریک خیلی زوده. مرسی. دوستان امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه. با آرزوی بهترین ها برای تک تکتون. شاد و سلامت باشید.